روشن کبیر و مناجات در خدمتشون بودیم برای سلامتی و توفیقات روزافزون این عزیزان. همه با هم صلوات می‌فرستیم. مجدداً به حضور یکایک زائرین و مجاورین بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، یکایک بینندگان محترم شبکه پنج سیما، شنوندگان محترم رادیو تهران، رادیو قرآن، رادیو تلاوت و رادیو ترتیل، عرض ادب و احترام و ارادت داریم و از همه عزیزان التماس دعا داریم. در شب 21 ماه مبارک رمضان، در شب شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و شب زیارتی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، انشاءالله بلا فاصله بعد از سخنرانی و مراسم احیا از مرثیه سرایی برادر عزیزمون حاجی آقای مهدوی نژاد بهره‌مند خواهیم شد. ضمن عرض ادب و احترام، محضر مبارک استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد مسعود عالی، از بیانات ارزشمند ایشان بهره‌مند خواهیم شد به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد.
الحمدلله رب العالمین، بارع الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنیم شب شهادت وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. خدا رو قسم میدیم به آبروی امیر المومنین علیه السلام توفیق درک شب قدر رو و بهترین مقدرات رو به هممون عنایت بکنه. هدی به پیشگاه با عظمت ابوالائمه امیر المومنین علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. همینجور که انسان در یک لحظه میتونه خودش رو در چشم خداوند متعال جا بده و در یک لحظه میتونه صعود بکنه و مراتبی از قرب خدا رو طی بکنه، تو یه لحظه هم میتونه سقوط بکنه و از چشم خدا بیفته. صعودها و سقوطها تو لحظه رخ میده. تو یه لحظه آدم میتونه مراتب قرب رو به صورت جهشی طی بکنه و جذبه های الهی شامل حالش بشه. تو یه لحظه هم میتونه تمام اعمالی که تو عمر کسب کرده همه رو از دست بده. صعودها و سقوطها تو لحظه ها رخ میده. امام سجاد علیه السلام در دعای 47 صحیفه سجادیه این دعا رو عرض میکنه به خداوند متعال که ولا ترم بی رمی من سقط من عین رعایتک، خدای منو از چشم عنایتت ننداز. تو یه لحظه آدم از چشم خدا میفته. همه تون شاید شنیدید یا بسیاریتون، پیغمبر اکرم در منزل ام سلمه بود، زن با عظمت و بزرگوار. ام سلمه میگه من شب بلند شدم دیدم رسول خدا در بسترش نیست، دنبال کردم دیدم آقا یک گوشه ای تو سجده افتاده و ناله میکنه، اشک میریزه و این جمله رو تکرار میکنه که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. خدا یه چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن، دست تو رو سر من بر ندار، وکالت من رو به خودم واگذار نکن، تو وکیل من باش، تو همه کاره من باش. ام سلمه میگه من از گریه پیغمبر گریم افتاد. بعد که حضرت تمام شد دعاشو از سجده بلند شد، گفتم یا رسول الله شما اینجوری گریه میکنی؟ شما اینجوری میترسی؟ پیغمبر فرمود چی میگه ام سلمه؟ برادرم یونس اون پیغمبر بزرگ الهی یک لحظه به خودش وانهاده شد، فکان ماکان، اون بلایی به سرش اومد که اومد. جایی که انبیا و اولیاء الهی اینجوری میترسیدن میلرزیدن، ماها چی باید بگیم؟ ماها چی باید بگیم؟ ماها تضمین شده نیستیم هیچ کدوممون، هیچ کدوم ضمانتنامه دستمون ندادن که تو سقوط نمیکنی. خدا رحمت کنی که از اولیاء الهی رو نمیدونم اسم بیارم یا نه، حالا ایبی هم نداره، مرحوم آیت الله پهلوانی، خب ایشون از خوبان، از اهل معرفت بود، بسیار بزرگوار بود، از شاگردان برجسته مرحوم علامه طباطبایی بود، حدود شاید مثلا 16-17 سال پیش از دنیا رفت. شما اطلاعیه‌ای که مقام معظم رهبری در رحلت ایشون دادن رو ببینید، میبینید که آدم واعظمتی بود. چون میفرمودن من یه مرتبه تو خونه یه اوقات تلخی کردم با خانواده، تون شدم. البته حالا در حد خود ایشون دیگه، معلومی که ایشون که دیگه قرار نیست هرچی به دهنش برسه بگه، در حد خودش میگه یه اوقات تلخی و تندی کردم، توی حالتی به من گفتن 20 سال از گریه ها و اشکات سوخت و از بین رفت. 20 سال از گریه ها و ناله ها و اشکات سوخت و از بین رفت. آدم توی یه لحظه یه لگد میزنه به خیلی از کارهای خوبی که جمع وری کرده. یکی از بهترین اصحاب امام کاظم علیه السلام علی ابن یقطین هستش. داستان علی ابن یقطین رو شاید خیلیاتون شنیدید، ولی من اجازه میخوام ازتون، به خصوص شاید جوانترها کمتر شنیده باشن، بسیار درس آموزه. علی ابن یقطین از اصحاب با عظمت امام کاظم علیه السلام بود، امام هفتم. امام کاظم فرمود اگر میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینید، علی ابن یقطین رو ببینید. علی ابن یقطین وزیر بود، وزیر هارون الرشید بود با اجازه امام کاظم، یعنی در واقع به تعبیر امروزی نفوذی امام کاظم علیه السلام تو دربار بنی عباس بود. شیعه بودن خودش رو تقیه میکرد، پنهان میکرد، چند بار خواست استعفا بده از وزارت کنار بکشه، امام کاظم علیه السلام فرمود نه، تو باش، تو باش، خدمت بده به شیعیان ما، به مؤمنین خدمت بده. یه مرتبه امام کاظم علیه السلام به ایشون فرمود که علی تو یه چیز رو به ما قول بده، من سه چیز رو بهت قول میدم، تو به من قول بده که اگر شیعیان ما اومدن کاری داشتن تو دربار بنی عباس، تو کارشون را بنداز. من سه چیز رو بهت قول میدم. یکی این که شمشیر هارون به تو نخواهد رسید، کشته نمیشی. دوم که حبس هارون شامل حال تو نخواهد شد، حبس و زندانم نمیری. سومی که فقیرم نمیشی. این سه تا مال دنیات، آخرتت هم محفوظ. انصافا علی ابن یقطین خیلی خدمت کرد، خیلی به شیعیان که مراجعه میکردن به دربار بنی عباس، خب اون زمان شیعیان تو فشار بسیار سنگینی بودن، علی ابن یقطین خیلی کمک میکرد و کارشون رو راه مینداخت. در تاریخ نوشتن گاهی موقع تا 200 نفر، 250 نفر که سالانه نمیتونستن برن حج، ایشون وسایلشو جور میکرد، به هر حال امکاناتشو براشون فراهم میکرد، پول جور میکرد که بتونن حج برن. خیلی از جوانهایی که نمیتونستن ازدواج بکنن، علی ابن یقطین بود که ازدواجشون رو فراهم میکرد. خدمت زیادی کرد به شیعیان. یه مرتبه امام کاظم علیه السلام به ایشون فرمود که علی من در عرفات بودم، روز عرفه در سرزمین عرفات بودم. خب اونایی که مشرف شدید میدونید، شاید همه حجیه طرف، روز عرفات تو سرزمین عرفه یه طرف، که در بعضی از روایات داره الحج عرفه، حج عرفه است. امام کاظم علیه السلام فرمود من در عرفات بودم، اون کسی که در تمام اون مدت تو ذهنم بود و براش دعا میکردم تو بودی. من فقط بخوام مقام علی ابن یقطین رو شما ببینید چه مقامی داشت. وقت باورتون میشه همین علی ابن یقطین با این عظمت یه مرتبه از چشم امام کاظم افتاد. سقوط‌ها و صعود‌ها توی یه لحظه رخ میده. یه مرتبه یکی از شیعیان کوفه به نام ابراهیم جمال، شتردار بود، شتر کرایه میداد. یه مرتبه آمده بود بغداد، پایتخت بنی عباس بغداد بود، اومده بود برای اینکه یه کاری با علی ابن یختین داشت. حالا اتفاقا اون روز علی ابن یختین اعصابش خورد بود، خسته بود، مراجعه به زیاد هر چی بود، اعتنا نکرد به این ابراهیم جمال، خیلی اعتنا نکرد. این بنده خدام دید کارش را نیفتاد، دست خالی برگشت کوفه، شهر خودش. همون سال علی ابن یختین رفت مکه، اعمال حج و مناسک رو انجام داد، آمد مدینه، رفت در خونه امام کاظم علیه السلام، می‌خواست خدمت آقا برسه. خادم اومد دم در، گفت بله بفرما. گفت بخوام خدمت حضرت برسم. خادم رفت تو، یه چند لحظه دیگه اومد، گفت امام کاظم علیه السلام فرمودن شما رو راه ندم. علی ابن یختین یه مرتبه دلش ریخت، گفت شما گفتی به آقا که من هستم، علی ابن یختین هستم؟ خادم گفت بله، من به حضرت گفتم که علی ابن یختین وزیر اومده. امام کاظم فرمود علی ابن یختین رو راه نده. علی ابن یختین دیگه پاهاش به هر حال کشش نداشت که از در خونه آقا جای دیگری بره، شروع کرد تو کوچه راه رفتن. مقام و منصب و شهرت و وزارت و همه رو زیر پا گذاشت که منو میبینن الان تو کوچه دارم این منو ور میرم چی کار دارم میکنم، همه رو زیر پا. امام هم منو قبول نکرده، امام هم منو راه نداده، تمام اعمالم هدره. شروع کرد قدم زدن. بعد از ساعاتی امام کاظم علیه السلام اومد، کاری داشت، اومد تو کوچه. علی ابن یختین تو کوچه حضرت رو دید، سلام کرد، گفت آقا من کاری کردم، من خطایی کردم، جفایی کردم که منو راه ندادید. حضرت فرمود تو به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، ما به تو بی اعتنایی کردی. من تو پرانتز عرض بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اهل بیت علیهم السلام نسبت به شیعیانشون تعصب داشتن. شیعیانشون که دارم میگم یعنی شماها، ذهنتون سراغ سلمان و ابوذر و اونا نروها، نسبت به شیعیانشون تعصب داشتن. اگر یک نفر به یکی از شیعیان بی اعتنایی میکرد، بی اعتنایی و بی حرمتی به خودشون تلقی میکردن. اهل بیت مثل پدر این امتن، اگر کسی به بچه اهانت بکنه به پدر اهانت کرده. یه مرتبه امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود فلانی چرا ما رو تحقیر میکنی، چرا ما رو تحقیر میکنی؟ اون بنده خدا برق از چشش پرید، گفت آقا من کی شما رو تحقیر کردم؟ من همیشه اسم شما رو میخوام ببرم، با احترام نام میبرم. امام صادق علیه السلام فرمود تو نبودی در جحفه، جحفه از یکی از میقات های حج در اطراف مکه. امام صادق علیه السلام فرمود تو نبودی در جحفه، داشتی سوار مرکبت بودی، هوا گرم بود، داشتی میرفتی، یه نفر کنار جاده ایستاده بود، گفت فلانی 2 کیلومتر منو ببر پشت مرکبت، منو سوارم بکن، روستای ما 2 کیلومتر اون طرفتر هستش. تو با اینکه جا داشتی، عجله هم نداشتی، او رو سوار نکردی. مگه نمیدونی اگر کسی به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی بکنه به ما بی اعتنایی کرده؟ من استخف به مؤمنن استخف بنا، اگر کسی استخفاف بکنه و کوچک بشماره یکی از شیعیان ما رو از مؤمنین، رو به ما بی اعتنایی کرده. امام کاظم علیه السلام به علی ابن یختین فرمود اگر بخوای خدا حج تو قبول بکنه باید حلالیت بطلبی، از همون کسی که بهش بی اعتنایی کردی باید حلالیت بطلبی. من دیگه جزئیات رو نمیگم. علی ابن یختین شبانه را افتاد، رفت کوفه، در خونه همون ابراهیم جمال رفت در زد. ابراهیم جمال از داخل منزل صدا زد، بله کیه؟ این گفت من علی ابن یختین هستم، بیا در رو باز کن. او باورش نشد، علی ابن یختین وزیر چه به اینکه بیاد در خونه من؟ باورش نشد. او گفت بیا در رو باز کن. وقتی اومد در رو باز کرد دید واقعا علی ابن یختینه. گفت بفرمایید تو. گفت نه من تو کاری ندارم، بیام. من رفتم در خونه امام کاظم، حضرت منو راه نداده مگر اینکه شما منو حلالم بکنی. شرط پذیرفتنش حلال کردن شماست که من به شما بی‌اعتنایی کردم، اومدیدم دربار، کار داشتی، من کارتو رو انداختم. چه اونایی که مسئولن، چه اونایی که مسئول نیستن، کاری از دستشون برای یه شیعه برمیاد، اگر نکنن، اگر بپیچونن، اگر میتونن کاری بکنن و نکنن، این داستان مال اوناست، مال هممونه، مال هممونه.
علی ابن یختین گفت آقا شرط این که من رو بپذیره حلالیت تو قرار داده. ابراهیم جمال گفت غفر الله لک، خدا تو رو ببخش. علی ابن یختین گفت نه اینجوری نه، صورتشو گذاشت رو زمین گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت برای چی؟ گفت این صورت باید ذلت ببینه که به یکی از شیعان امیرالمومنین بی‌اعتنایی کرده، باید ذلت ببینه، پاتو بذار رو صورت من. ابراهیم جمال پاشو گذاشت رو صورت علی. علی ابن یختین که صورتش زیر پای او بود گفت خدایا اون چی که از دست من بر اومد انجام دادم برای حلالیت برادر مؤمنم، دل امامم رو نسبت به من رؤوف قرار بده، دل امامم رو نسبت به من مهربان قرار بده. بعد بلند شد از زمین بغلش کرد بوسیدش و بعد برگشت خدمت امام کاظم علیه السلام رسید. امام کاظم حسابی تحویلش گرفت، از قبل پیش امام کاظم عزیزتر شد. اهل بیت این شکلی هستش، تنبیه میکنن آدم رو ولی تحویل میگیرن. ممکنه تنبیه بکنن یه جا چون دوست دارن، خودیا رو تنبیه میکنن. شما بسیاریتون پدر هستید، اگه بچه‌تون یه مثلا فرض کنید یه اشتباهی بکنه، ممکنه پدر یه پشت دستی به اون بچه بزنه. همون اشتباه، همون فوش، همون کار رو اگر یه بچه دیگری بکنه، پدر هیچ کاری به اون نداره. خودیا رو میزنن، خودیا رو تنبیه میکنن. گاهی موقع ها اهل بیت این شکلی هستش. قهر نکن اگه احیانا یه گره تو کارت انداختن، برای که بفهمی، برای که همینجا آدم بیدار بشه. گاهی موقع ها این چنین هست، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه دل شکستن، یه آبرو بردن، یه کار کسی رو ران انداختن در این حال که میتونی راه بندازی، باعث میشه که از چشم اهل بیت بیفتی. عرض کردم تو صحبتام هیچ کدوممون تضمین شده نیستیم که تو سقوط نمیکنی. نه آقا جون، خیلی از کسانی که سابقه عبادت و سابقه جبهه و جهاد و جنگ و سابقه های مختلف خوبی رو داشتن سقوط کردن. تو طول تاریخ ما کم نداشتیم آدمایی که خیلی خوب بودن اما عاقبتشون خوب نشد، سقوط کردن. به خصوص در آخرالزمان که سرعت سقوط آدما خیلی زیاد میشه. در روایات ما هست، حتما شنیدید، که طرف شب دیندار صبح دینش از دست میده، صبح دیندار شب دینش از دست میده، سرعت سقوط آدما زیاد میشه. باید مراقب بود. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی نجفی، این فقیه با عظمت اهل بیت رو من بعضی از شاگردان ایشون شنیدم، میگفتن آقا خیلی از اوقات تو درس میگفتش، میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم خونه. آقای مرعشی نجفی صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم خونه. هیچ کسی تضمین شده نیست، تو یه لحظه آدم از چشم اهل بیت میفته، از چشم خدا میفته. به خصوص از اونایی که توقع دارن، هرچی آدم کلاسش بره بالاتر توقع خدا از او بیشتر میشه. این که شنیدید 70 گناه رو تو روایت داره، 70 گناه رو از دیگران میبخشن، یک گناه رو از عالم نمیبخشن. از عالم خدا توقعش بالاست. 70 گناه رو از دیگران میبخشن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، یک گناه رو از عالم نمیگذن. این به خاطر اینه که توقع اومده از او بالا، تو باید حواست بیشتر جمع کنی. این که شنیدید کسی که از 40 سال سنش رد بشه دیگه به این سادگی خدا نمیگذره. در ذیل این آیه اولا نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، این آیه خدا میفرمایید که آیه ما انقدر بهت عمر ندادیم که بفهمی. من خیلی خودمونی دارم معنا میکنم، تو این آیه خدا میفرمایید ما انقدر بهت عمر ندادیم که بفهمی. ذیل این آیه حدیث از پیغمبر هست که فرمود این آیه مال 18 ساله هاست، ابناء و سمانی عشر مال 18 ساله هاست. یعنی خدا به اونا خطاب بکنه ما اینقدر بهت عمر ندادیم که بفهمی. حالا چه برسه به اونی که 40 سالش و 50 سالش و 60 سالشه، اون که دیگه به طریق اولا. هرچی کلاس میره بالاتر توقع خدا از آدم بیشتر میشه. شما نگاه کنید یه بچه ابتدایی که تازه میره مدرسه، آب بابایی که مینویسه کج و کوله است، از خط میزنه بیرون، باز تشویقش میکنن، بهش باریکلا میگن و مثلا فرض کنید هدیه هم بهش میدن چون توقعی ازش نیست. اما همین بچه اگر بزرگ شد استاد خط، شد استاد خط. یه میلیمتر از خط اگه بزنه بیرون که هیچی، اگر مرکب قلمش بی خودی یه جا پررنگ و کمرنگ بشه ازش عیب بگیرن، دیگه ازش نمیگذرن. این همون بچه‌ای بود که بهش آفرین میگفتن ولو اشتباه هم مینوشت، چون اون موقع توقعی ازش نبود. اما الان که شد استاد خط، الان ازش توقع رفته بالا. از ماها که تو ایران داریم زندگی میکنیم خدا توقع داره، از در و دیوار دین داره به گوش ما میرسه. اونی که تو آفریقاست، اونی که تو خیلی از کشورهای دور افتاده هست، شاید مسائل دینی به دستش نرسه. اما ماها صدا، سیما، مسجد، هیئت، حسینیه، از همه جا دین به ما میرسه. مشکلی داشتی از عالم دینت بپرس. توقع از کسایی که بالا رفته باید بیشتر مراقب باشه. یه لحظه، من تمام حرفم اینه، یه لحظه خدای نکرده آدم از چشم خدا میفته. خدا رحمت کنه آیت الله یاشق مرتضای حائری رو، من خدمت ایشون رسیده بودم. آیت الله یاشق مرتضای حائری یزدی، فرزند آیت الله یاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، مرجع تقلید، بسیار دقیق النظر، بسیار محتاط و با تقوا، استاد مقام معظم رهبری بود ایشون. واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود. من راجع به ایشون هر چی بگم کم گفتم. این بزرگوار تو بین 14 معصوم عاشق امام رضا بود. اصلا نسبت به امام رضا علیه السلام یه ارادت دیگری داشت. خودش میگه ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. اگه از یه نفر سوال میکرد اهل کجا هستی، میگفت مشهد، اسم مشهد رو میشنید گریش میافتاد. مشهد رو گاهی موقع حوزه علمی قم 3-4 روز تعطیل بود، میدوید میرفت مشهد، اونم با اتوبوسای قدیم که تهران قومش 3-4 ساعت طول میکشی، میرفت مشهد و گاهی موقع ها بلیت اتوبوس گیرش نمیومد، رو بی طلبی ته اتوبوس میشست تا مشهد. یه آخ هم نمیگفت، در راه زیارت محبوبش داره میره. دیگران هم نمیدونستن این پیرمرد از اولیاء خدا هست، نمیدونستن کی. وقتی هم میرسید به مشهد، این مسافرخونه و اون هتل و این ورانور نمیرفت، صاف میرفت حرم امام رضا. خیلی از خدام حرم امام رضا علیه السلام ایشون رو دیده بودن در حال عشق ریختن، با گوشه عباش داره جارو میزنه حرم امام رضا رو، که جزو جارو کشای حرم محسوب بشه، جزو خدام حرم محسوب بشه. ایشون رو دیده بودن. ایشون یه مرتبهی رفته بود برای زیارت، خودشون نقل میکرد، من با واسطه موثق دارم خدمتون عرض بکنم، میگفت من داشتم میرفتم حرم امام رضا علیه السلام، این ورانور رو نگاه نمی کردم، حواسم به خودم بود که حال خوبی داشته باشم تو زیارت، ذکر می گفتم، توجه به این ورانور نداشتم. رسیدم نزدیک حرم، که رسیدم یکی از آشنایان ما تا من رو دید، بنده خدا با هیجان اومد که منو بغلم بکنه، اومد به سمت من. من چون نمیخواستم با این اون حرف بزنم، خیلی اعتنا بهش نکردم، خیلی سرد باش برخورد کردم. این بنده خدا که اینجور داغ و هیجانی اومد، من اینقدر سرد باش برخورد کردم، وارفت همچون خودشو جمع کرد بالاخره یه جوری و خدا بزی کرد رفت. من رفتم تو صحن، خواستم از یکی از درا وارد حرم بشم، یکی از خوبان مشهد که من به او اعتقاد داشتم، دیدم اومد جلو، سری اومد پیش من بدون هیچ احترام. خب ایشون مرجع تقلید بود، بدون هیچ احترام به من گفت شیخ مرتضی، امام رضا علیه السلام فرمود به دیدن من نیا، به زیارت من نیا، امام رضا علیه السلام فرمود به زیارت من نیا. ایشون میگه من یه مرتبه دلم ریخت، آقا منو راه نمیده. از طرفی یقین داشتن که این آدم حرف بی حساب نمیزنه، این آدم آدم خوبیه، این حرف بی حساب نمیزنه. نمیدونستم از کجا دارم میخورم، خجالت کشیدم دیگه برم داخل. یه سلام از همون بیرون به امام رضا علیه السلام دادم، همچون با خودم فکر میکردم فهمیدم که از کجا دارم میخورم. همون بی‌اعتنایی که بیرون حرم به اون بنده خدایی که اومده بود منو بغلم بکنه با هیجان اومده بود، سرد با او برخورد کردم، از همونجا دارم میخورم. میگه با اینکه آدرس او رو نداشتم، از این ور اون ور پرسان پرسان، بالاخره آدرس رو یه جوری پیدا کردم، با یه مکافاتی رفتم در خونش. وقتی رفتم در زدم اومد بیرون، بغلش کردم، بوسیدمش، گریه کردم، گفتم فلانی منو حلالم بکن. گفت آقا برای چی؟ گفتم من صبح باد سرد برخورد کردم دم حرم. بازم من عرض میکنم از هر کسی یه توقعی داره، او با این عظمت توقع ازش اینجور برخورد سردی نبود. اون طرف گفتش که حاج آقا نه چیزی نیست، گاهی موقع آدم تو خودش دوست نداره با کسی حرف بزنه، من درک میکنم، نه آقا چیزی نیست. آیا شیخ مرتضی حائری گفتش که آقا به هر حال حلالم بکن، از ته قلب منو ببخش. او گفت آقا من قسم خورد که از ته قلب من شما رو حلالت کردم. آقا بغلش کرد، بوسیدش و اومد به سمت حرم. وقتی اومد خودش میگفت دیگه روم نمیشد برم داخل. امام رضا فرموده بود به زیارتم نیا. میگفت شروع کردم دور حرم چرخیدن و اشک ریختن، همونی که عاشقش بودم حالا منو راه نمیده. شروع کردم دور حرم گشتن و اشک ریختن. گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آی، تو بیرون چه کار کردی که الان میخوای راد بدن. میگه شروع کردم اشک ریختن، نمیدونم چقدر گذشت، چند ساعت گذشت نمیدونم. یه مرتبه دیدم همون بنده خدایی که از خوبان مشهد بود که صبح به من گفته بود امام رضا فرمود نیا، دیدم داره میاد به سمت من. با خوشحالی اومد گفت آقا، با احترام به من گفت، گفت آقا امام رضا فرمود حالا بیا. امام رضا فرمود حالا بیا. گاهی موقع گوش آدم رو میپیچونن، یه تنبیه میکنن آدم رو، ولی در این حال بعد اگر شما باهاشون قهر نکنی وایسی سفت و سفت. علی ابن یختین رو وقتی امام هفتم راش نداد قهر نکرد که آقا منو راه نداد منم میرم دنبال کارم، نه وایساد سفت و سفت. آیت الله حائری رو وقتی راش ندادن میچرخید دور حرم، قهر نکن. اگه یه اشتباهی، اگر یه خطایی کردی وایسا، عذرخواهی بکن، از قبل هم بیشتر تو رو میپذیرن و راهت میدن، اونا از پدر مهربانترن. فقط برای که تو همین دنیا بیدار بشیم یه گوشمالی میدن، چون دوست دارن میخوان همینجا بیدار بشی، به آخرت نکشه، به آخرت نکشه. امشب در خونه امیرالمومنین بریم بگیم یا امیرالمومنین عزیزتر از شما که دیگه پیش خدا ما نداریم، که یه پیغمبر هست و فاطمه زهرا و شما و بچه ها، شما 14 معصوم هستید که آبرودارایی در خونه خدا هستی. اصلا خدا خواسته شبای قدر با امیرالمومنین عجین باشه، شب 19 شب ضربته، شب 21 شب شهادته، شب 23 شب سوم امیرالمومنین، که مردم با ولی مطلق خدا، اسم اعظم خدا دست به دامنش بشن، چیزی از خدا گیرشون بیاد، چیزی از خدا بگیر. همه شیعیان نسبت به امیرالمومنین یه چیز دیگه، یه جور دیگه ارادت دارن، همه نسبت به امیرالمومنین یه جور دیگری ارادت دارن. امشب بیای دست به دامن امیرالمومنینی بشیم که الان بچه هاش دورش نشستن تو خونه افتاده. این وجود مقدسی که تو میدانهای جنگ وقتی فریاد میزد دوستانش میلرزیدن و میترسیدن، چه برسه به دشمنان. اما الان دیگه بدن نحیف شده، گاهی موقعا چون سم تو بدنش اثر کرده و اون ضربت شمشیر مسموم، چهره زرد شده، بدن میلرزه. دیگه لحظات آخر عمر امیرالمومنین علیه السلام هستش، مثل شب 21 دورش رو گرفتن. حضرت گاهی موقع ها بیهوش میشه، گاهی موقع چشماشو باز میکنه به هوش میاد. به هر کدوم از بچه هاش یه چیزی میگه. یه مرتبه چشمشو امیرالمومنین باز کرد، دید امام حسین علیه السلام به قدری گریه کرده چشماش سرخ شده، انقدر گریه کرده چشماش سرخ شد. امیرالمومنین فرمود حسین جان انت شهید و هذه الامه، تو شهید این امتی، یکی باید برای خودت گریه بکن. باز امیرالمومنین علیه السلام نگاهش به یکی از بچه‌هاش میافتاد. یه مرتبه ابوالفضل رو دید، عباسش 15 سالش بود، عقب‌تر از همه نشسته بود. حضرت ابوالفضل خودش رو قاطی نمی‌کرد با بچه‌های حضرت زهرا، عقب‌تر از همه نشسته بود. امیرالمومنین علیه السلام صداش زد عباسم بیا جلو، بیا جلو. ابوالفضل اومد دو زانو نشست کنار بستر باباش. امیرالمومنین فرمود ولدی عباس ستقر رو بک عینی فی یوم القیامه، روز قیامت چشمم به تو روشن میشه ها، چشمم به تو روشن میشه. بچه‌هاش گریه می‌کردن، امیرالمومنین فقط هر کدوم به هر کدوم